وتهبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا ارحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نوید بفرمایید. در مورد احکام رسیدیم به اختلاف فتاوا در مورد نگاه، این نگاه به نامحرم. میگه نگاه به صورت و دست زن نامحرم بدون قصد لذت بردن چه حکمی داره؟ به صورت و دست زن نامحرم بدون آیات عظام امام خمینی، عراقی، بهجت، نوری، خامنه ای، زنجانی، سیستانی، فاضل، مکارم گفتن مانعی ندارد، اما آیت الله گلپایگانی گفتن نباید نگاه کند. بعد بنابر احتیاط واجب آیات عظام تبریزی، خویی و صافی هم گفتن بنابر احتیاط واجب نباید نگاه کند. نگاه زن به سر و گردن مرد نامحرم بدون قصد لذت، سر و گردن مرد نامحرم بدون قصد لذت، آیات عظام بهجت، خامنه ای، خویی، تبریزی، زنجانی، سیستانی، مکارم میگن به مقداری که به طور متعارف نمی پوشانند حرام نیست. به طور متعارف که سر و گردن مرد بازه اگه بدون قصد لذت باشه زن نگاه کنه اشکال نداره، اما امام خمینی، عراقی، صافی، فاضل، نوری، گلپایگانی گفتن حرام است گردن مرد نامحرم حتی بدون قصد لذت نگاه کنه. حالا اینجا یه مسئله ای هست خیلی عجیب و غریبه که از اون مسائلی که هیچ وقت رعایت نمی کنن هیچ کس. حالا بگیم چیه؟ نگاه مرد به بدن زن برای ازدواج. یه مردی رفته خواستگاری خانومی، میتونه به این نگاه کنه به بدن این؟ بله؟ تا کجا تا چقدر میتونه نگاه کنه؟ آیات عظام امام خمینی، بهجت، سیستانی، فاضل میگن به جز عورت جایز است، یعنی به غیر از عورت به همه جاش میتونه نگاه کنه. آیت الله گل پایگانی گفتن بنابر احتیاط واجب فقط به صورت و دست ها نگاه کند. آیت الله عراقی گفتن مطلقاً جایز نیست. آیه مکارم فرمودن فقط میتواند به وجه و کفین، یعنی صورت و دست ها، موها، گردن و مقدار کمی از اطراف آنها، یا به حجم بدن از روی لباس نگاه کند. پس خیلی از فقها گفتن اصلا برای ازدواج باشی به موها و سر و گردن و اینا میشه. اینا الان بخوای حکم اسلامی رو بگی که هیچی قبول نمی کنه. اما مسئله بعدی رو بگیم، مصافحه با نامحرم از روی لباس. آقا با زن نامحرم از روی لباس میشه دست داد؟ مثلا دستکش دستش باشه با زن نامحرم دست بدی؟ امام خمینی، عراقی، بهجت، سیستانی، فاضل، گلپایگانی، مکارم گفتن با شرایطی جایز است. با شرایطی، یعنی همینجوری نیست ولی از روی لباس باشه. بقیه آقایون هم میگه نظراتشون یافت نشده. یه دونه مسئله دیگه هم هست در مورد نامحرمه، اینم بخونیم بعد یکی دیگه شالا. پوشاندن دست ها و صورت در برابر نامحرم، آیا زن مچ دست و صورت رو لازمه در مقابل نامحرم بپوشونه؟ آیات عظام، امام خمینی، بهجت، تبریزی، عراقی، خامنه ای، خویی، زنجانی، صافی، فاضل، مکارم، نوری میگن اگر زیور و آرایش نداشته باشد لازم نیست. آرایش و زیور نداشته باشه پوشوندن صورت و دستا لازم نیست. آیت الله گلپایگانی گفتن بنابر احتیاط واجب لازم است. آیت الله سیستانی گفتن اگر بترسد با نپوشاندن وجه و کفین به حرام میافتد باید بپوشاند. اگه ترس از گناهه، اگه نیست که میگه اونم میگه اشکال نداره. صلوات اینا رو بفرمایید. هم عجل فرج. خب در اصول کافی بابی که می‌فرماد که ائمه به چه کسانی از گذشتگان شبیهند و اینکه جایز نیست با آنها پیامبر گفته شود، نمیتونیم به ائمه بگیم پیامبرند، و اینکه اونا خب در قرآن اگه بخوایم بگیم اونا پیامبر که نیستن، پس شبیه به کیان؟ یه سری روایاتی در این زمینه خوندیم. یه روایت نسبتاً مفصلتری هست، روایت ششم تو این باب. عن صدیر قال قلت لابی عبدالله. صدیر میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم ان قوما یزعمون انکم آلهه. گفتم که به امام صادق آقا یه عده‌ای هستن فکر میکنن شما خدا هستید، یعنی ائمه خدایان هستن. یتلون بذالک علینا قرآنن، و به همین دلیل برای ما قرآن را میخوانند، چون خداوند نازل کننده قرآنه. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، و او کسی است که در آسمان خداست و در زمین خداست. خب چه ربطی داره؟ میگه در زمین اینجوری میخوام بگن در زمین خدا هست، یعنی اینا ائمه خدایان زمینن، نعوذ بالله. فقال، حضرت فرمود یا صدیر، سمعی و بصری و بشری و لحمی و دمی و شعری من هؤلاء برعاء و برع الله منهم. فرمود پوست من، چشم من، گوش من، پوست من، گوشت من، خون من، موی من از اینها بیزار است و خداوند از اینان بیزار است. ما هؤلاء على دینی ولا على دین آبائی، اینان بر دین من و بر دین پدران من نیستند. و الله لا یجمعون الله و ایاهم یوم القیامه الا و هو ساخط علیهم، و خداوند جمع نمی کند ایشان را با ما در روز قیامت مگر اینکه خداوند بر آنان خشمگین است. کسانی که نسبت الوهیت به ائمه میدن. قال قلتو، میگه گفتم که و اندنا قومون، گفتم آقا یه گروه دیگه هستن یزعمون انکم رسولون، گمان میکنن که شما رسولان الهی هستید. یقرعون علینا بذالک قرآنن، بعد این آیه رو برا ما تلاوت میکنن که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم، ای رسولان بخورید از پاکیزه ها و عمل صالح انجام دهید، به درستی که من به آنچه انجام میدهید دانا هستم. خب این آیه چه ربطی داره که اینا رسولن؟ اونا به زعم خودشون میگن ها، حالا من میگم زعمشون چرا چنین زعمی داشتن. میگن خب موقع نزول قرآن که رسولان نبودن که. اینجا خداوند میفرماد ای رسولان بخورید از پاکیزه ها. خب پس این رسولان کیان؟ همین ائمه ادهارن. اونا اینجوری تفسیر میکردن برای خودشون که رسولان الهی که نیستن. قرآن به اونا میگه که از پاکیزه ها بخورید و عمل صالح انجام بدهید. پس اینا منظور ائمه اطهارن. فقال، حضرت فرمود که حالا عرض میکنیم جوابشو ها، ما تو بخونیم اول. فرمود یا صدیر سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی من ها اولاء برعا و برع الله منهم و رسوله. فرمود چشمم، گوشم، پوستم، مویم، گوشتم، خونم از اینها بیزار است و خدا از اینان بیزار است و رسول خدا از اینان بیزار است. ما ها اولا علا دینی ولا علا دین آبایی، اینان بر دین من و بر دین پدران من نیستن. والله لا یجمعون الله و ایاهم یوم القیامه الا و هو ساختون علیهم، خداوند جمع نمی کند ایشان را با ما روز قیامت مگر اینکه خشمگین بر آنان است. حالا قبل از اینکه حدیث رو ادامه بدیم، جواب این آیه که اینا می گفتن که آقا این آیه میگه یا ایها الرسل، ای رسولان از پاکیزه ها بخورید، موقع نزول قرآن میگه رسولان خدا بودن، پس به کی داره میگه ای رسولان؟ میگیم که این مربوط به نزول قرآن که نیست. مثلا خب خود خداوند به زنبور عسل میفرماد که کلی من کل طیبات وسلکی سبل ربک، از غذاهای پاکیزه بخور، به زنبور عسل دستور میده. در مسیرهای پروردگارت حرکت کن. خب زنبور عسل از موقعی که قرآن نازل شده این کارا رو میکنه؟ نه، اینها دستورات نظام آفرینشه، این دستور برای رسولان الهیه، ربطی به نزول قرآن نداره که کی نازل شده. اینا حقایق نظام هستیه، مثل دو دوتا چهار تا. آقا من گفتم دو دو تا چهار تا، از این به بعد شد دو دو تا چهار تا؟ نه، از قدیمم دو دو تا چهار تا بوده، یه قانون تو عالم. قرآن یک قانون در عالمه. پس اینها میگه رسولان الهی پاکیزه خوار بودند و عمل صالح انجام میدادند، که بعد چقدر دستور توشه. رسولان خدا اهل قضا خوردنن، درسته؟ پس کسی پیدا نشه بگه آقا اگه رسول خدا رسول خداست نباید قضا بخوره. میگیم نه، دستور خود خداست. کلوا من الطیبات، شما هم پیرو و رسول خدا هستی باید غذا بخوری، باید پاکیزه بخوری، هر چیزی را نخوری، چون رسولان خدا پاکیزه خوارند. بعد وعملو صالحن، بعد عمل صالح انجام بدید. اینا بعد چه ربطی داره؟ ربط داره با هم. حضرت آقا می فرماد هرزه خار، هرزه گو و هرزه کار می شود. کسی که غذای ناپاک بخورد حرف بیهوده می گوید و عمل بیهوده انجام می دهد. اگه می خوای کار درست باشه غذای حلال باید بخوری. لذا اینجا فرمود کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، غذای پاکیزه بخورید بعد عمل صالح انجام بدید. بلا نمیشه کسی غذای حرام بخوره بعد نماز شب بخونه، نمیشه اصلا، چون اون نیرویی که شما داری تو بدنت برای کارهای عبادت از غذاست. پس باید غذا حلال باشه که تا کار درست ازش انجام بشه. خب این در مورد آیه که توضیحش. حالا قال قلت و فما انتم، گفتم پس آقا جون شما کی هستید؟ شأنیتتون چیه؟ خدا که نیستید، رسول که نیستید. قال نحن خزان و علم الله، ما خزینه دار علم خداوندیم. خزینه دار علم خداوندیم. نحن تراجمت و امر الله، ما ترجمان امر الهی هستیم، مترجمان و تبیین کنندگان امر الهی. یعنی امری که خدا کرده درستش چیه اونو ما میگیم، چون قرآن امر خداست، اما کجا کی چی رو باید انجام بدی، کجا چگونه، در همین اصول کافی داره. جناب زید، زید شهید که فرزند امام سجاد بود، قیام کرد و با امام باقر علیه السلام یه بحثی میکنه که میگه امام باید شمشیر بکشه، تو خونش نگیره بشینه، تسبیح دست بگیره، ذکر بگه، باید شمشیر بکشه، از شیعیانش دفاع کنه. امام باقر فرمود شما این از کجای قرآن میگی؟ از کجای قرآن اینو میگی؟ به حسب ظاهر میبینیم آره حرفش خیلی قشنگه، قیام کنه بر علیه ظلم، بجنگ با ظلم، همون حرفایی که الانم میزنن یه عده زیدی مذهبا. حضرت فرمود از کجا میگی شما اینو؟ خداوند برای هر چیزی وقت مشخص کرده. قرآن تراجمت و وحی امر الله، ترجمان امر خدا ماییم. کجا باید سکوت کنی، کجا بشینی، کجا قیام کنی، و الا هر کی بخواد از راه برسه برای خودش بگه جهاد کنیم در راه خدا، شمشیر دست یده بودن آقا، این کتابا نوشتن ها، اسم نمیخوام بیارم به حرمت بعضی علما، گفتن انقلاب اسلامی که شده ما باید نیروها رو جمع کنیم هر دفعه حمله کنیم به یکی از کشورهای کفر، جهاد کنیم. چی میگی آقا؟ جهاد در رکاب امام معصوم فقط امکان داره. تراجمت امر الله در غیر رکاب امام معصوم، امام رضا فرمود مرگشون مرگ جاهلیته، همون که زمان امین و مأمون عباسی اونا هم حکومت اسلامی میگه نبودن، فرمود کسانی که کشته میشن اینا مرگشون مرگ جاهلیته، فکر نکن اینا شهیدن. فرمود ما تراجمت و امر اللهیم، ترجمان امر خدا ماییم. نحن قوم معصومون، ما قومی هستیم معصوم، دور از خطا، دور از اشتباه. که حالا بحث عصمت بحثیه که باید مفصل پیرامونش بحث کرد که اصلا امام باید معصوم باشه، ولا امام نمیشه که. امام اگه معصوم نباشه من از کجا بدونم خطا نمی کنه؟ احتمال داره خطا کنه؟ بله. خب الان از کجا این دستورش خطا نیست؟ دستور بعدیش خطا نیست؟ امام از جانب خدا باید معصوم باشه. نحن قوم معصومون، امر الله تبارک و تعالی به طاعتنا، خداوند تبارک و تعالی امر کرده به اطاعت ما، و نهی عن معصیتنا، و نهی کرده است از معصیت ما، کسی سرپیچی کنه از دستور ما. چون معصومن، چون خطا نمی کنن اینها، ما باید خطکش داشته باشیم. دنبال کی بریم آقا؟ چون الان برید دنبال، الان میگه فقه نمی خونیم مگه؟ هزار سال رو فقه کار شده. ببینید هر کدوم یه نظر میدن، یکی میگه حلاله، یکی میگه حرامه، یکی میگه احتیاط مستحبه، یکی میگه احتیاط واجبه. واقعا من دنبال کدومشون بخوام برم؟ واقعا حالا دیگه مسائل حیاتی باشه، مثلا حرف کی باید گوش کنم؟ حالا برو تو عالم اسلام، این که مال شیعه است، برو تو عالم اسلام ببین هزار یک رنگن. یه نفر باید باشه خطکش باشه که بدونم حرف این حرف خداست. خدا امر کرده به طاعت ما و نهی کرده از معصیت ما. نحن الحجة البالغة على من دون السماء و فوق الارض، ما حجت رسای خداوندیم بر مادون آسمان و ما فوق زمین. هر کی هست ما حجت بر او هستیم، و حجت بر او یعنی از جانب خداوند نماینده خدا هستیم بر او. حجت یعنی چی؟ یعنی نماینده خدا، نماینده خدا هستیم بر او. هر کی باشه، فرمود نحن الحجة البالغة على من دون السماء و فوق الارض، از مادون آسمان و ما فوق زمین، هر کسی که باشد ما حجت بر او هستیم. خب حدیث هفتم که حدیث آخر این بابه، عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبدالله یقول، شنیدم امام صادق میفرمود الائمه به منزلت رسول الله، امامان اهل بیت به منزله رسول الله هن، یعنی مقامشون مقام رسول الله، الا انهم لیسو به انبیا، فقط اینی که اونا انبیا نیستن، یعنی سمت نبوت رو ندارن. پس چی رو دارن؟ ولایت رو دارن، ولایت رسول الله رو دارن، نه نبوت ایشون رو. بعد می فرماد ولا یحل لهم من النساء ما یحل للنبی، و همچنین حلال نیست برای آنان از زنان آنچنان که برای رسول الله حلال بود. فاما ما خلا ذلک فهم فیه به منزلت رسول الله، دیگه غیر از این هر چی که هست احکام رسول الله بر اونها جاریه. این در مورد حلال بودن نساء. یه بحثی هست که رسول اکرم چند تا همسر داشتن؟ آیا بیشتر از 4 تا همسر داشتن رسول خدا؟ آیا حکم رسول الله فرق میکرد با دیگران؟ یه بحثیه این اینجا. اون چیزی که ما عرض کردیم این بود که رسول اکرم همون چهار زنی که گفته شده قرآن اجازه داده داشتن، بقیه زنهایی که نسبت داده شده به رسول اکرم ازدواج موقت بوده. مثلا تو بعضی از کتاب ها میخوای 9 همسر داشت ایشون، 9 همسر یعنی با 9 زن ازدواج کردن تو طول عمرشون، نه اینکه در یک جا 9 همسر داشته باشن. نمیشه که مخالف قرآن عمل کنه رسول خدا. حالا اصلا میفرماد که حلال نیست برای ما در مورد زنها آنچه که برای رسول الله حلال بود، که بعضی زنها که خودشونو میامدن میبخشیدن به رسول اکرم. اما آیا عقد دائم بود اینها یا عقد موقت بود؟ چون خلیفه دوم حرام اعلام کرد، لذا تو تاریخ اینا بعضیاش پاک شده. خب باب بعدی، باب ان الائمه محدثون مفهمون، بابی که میفرماد ائمه اطهار محدث و مفهمن. محدث، اول توضیح بدیم، محدث یعنی کسی که با او حدیث می شود. از کجا؟ از عالم غیب با او گفتگو می شود. محدث یعنی کسی که حدیث می گوید. الان من حدیث می گم برای شما. محدث کسی که با او از عالم بالا حدیث می شود، باش حرف می زنن، این می شود محدث. مفهم کسی که به او تفهیم میکنند از اون طرف، چون یه موقع بحث گفتگوه، باهاش حرف میزنن در گوشش یه چیزی بهش میگن، یه موقع سخن نیست، فهمه. مثل آیه قرآن که میفرماد ففهمناها سلیمان، ما اون امر و قضیه رو تفهیم کردیم به سلیمان. فهم هم با علم تفاوتش چیه؟ فهم و علم، چون اینا نزدیک به همه دیگه. علم همون دانستنه که میدونیم، کتاب میخونی میدونی. اما فهم پی بردن به مراد طرفه، پی بردن به مراد طرف. مثلا شما از دور میخوای وارد یه جایی بشی، یه کسی اینجوری میکنه، شما میگی فهمیدم. یعنی چی فهمیدم؟ یعنی نیا. اینجوری میکنی یعنی نیا، فهمیدم. یا یه موقع طرف قرآن رو میخونه، قشنگ معنای قرآن رو علم داره که این کلمات معناش اینه، اما نمیفهمه. یعنی چی نمیفهمه؟ یعنی علم داره که آقا این کلمه این معناشه، این معناشه. بعد میگه چند تا احتمال وجود داره، ممکنه اینجوری باشه، ممکنه اونجوری. آخرش نمیفهمه خداوند چی میخوا بگه. فهم یه چیزی غیر از علمه. یعنی گاهی وقت علم هست اما فهم نیست. اما یه کسی هست میفهمه. یعنی بپرسه آقا قرائت مختلف این آیه چی بلد نیست، آقا درست شده است، نتونه بخونه از رو قرآن. جناب یه صلوات برسید من یادم بیاد، عین الغزات، عین الغزات همدانی یه پیری داره، شیخ برکت. میگه خود عین الغزات میگه من همه قرآن رو نمیفهمم، اما او همه قرآن رو میفهمه، با اینکه 2-3 تا سوره رو بیشتر بلد نیست از حفظ بخونه. دو سه تا سوره کوچیک فقط بلد از حفظ بخونه. او قرآن رو می او میفهمه خدا چی میگه. فهم یه چیزی غیر علمه. حالا مفهم کسی از اون بر تفهیم میکنن بهش. آقا این آقا اینجوری داره حرف میزنه میخواد سرتو کلا بذاره. آقا میشه؟ بله میشه، تفهیم میکنن بهش. آقا این که داره اینجوری میگه این داره دروغ میگه، این که داره اینجوری حرف میزنه این از رو حسادتشه داره اینجوری حرف میزنه. میخوام بگم مفهم تفهیم خیلی باب وسیعی داره. پس محدث اونیه که بهش گفتگو میشه، مفهم اونی که اون معنا رو میگیره، جفتش هم مربوط به علوم وحیانی میشه. علوم یعنی غیر کسبی منظورمونه. خب حدیث اول، عن عبید بن زراره قال ارسل ابو جعفر الى زراره، میگه امام باقر علیه السلام فرستاد دنبال زراره. زراره ابن اعین هم میدونید از شیعان امام باقر بود، خیلی هم می نوشت دقیق، خیلی از احادیث ما از زراره است، خیلی با دقت همیشه قلم و کاغذ دستش بود، خیلی تر و تمیز بود. فرستاد دنبال زراره، این یعلم الحکم ابن عتیبه که بگوید به حکم ابن عتیبه که ان اوصیاء محمد علیه و علیهم السلام محدثون، که بره به حکم ابن عتیبه اطلاع بدهد که اوصیای پیامبر محدثن. حالا حکم ابن عتیبه کیه؟ این اینجا عبید ابن زراره پسر زراره است. میگه امام باقر فرستاد دنبال زراره که به عبید خبر. این عبید ظاهرا استاد زراره بوده. قبل از اینکه زراره بیاد خدمت امام باقر، مرید امام باقر بشه، شیعه ایشون بشه، پیش این حکم ابن عتیبه بوده. اینم برای خودش عالمی بوده اون موقع. بعد امام باقر زراره رو میفرسته، میگه برو بهش بگو که اوصیای پیامبر محدثن. فکر نکنی مثلا کتاب خوندن، اینا علمای کتابی نیستن، اینا از اون بر باشون گفتگو میشود. حدیث بعدی، عن الحکم ابن عتیبه، حالا خود اینجا حکم ابن عتیبه است که قال دخلت على علی ابن الحسین، میگه وارد شدم بر امام سجاد علیه السلام. یومن یه روزی، فقال یا حکمو هل تدری الآیت التي كان علی ابن ابی طالب یعرف قاتله بها و یعرف بها الامور العظام التي كان يحدث بها الناس. امام سجاد فرمود که میدونی اون آیه‌ای که امیرالمومنین از روی او قاتل خودش رو میشناخت و امور بزرگ رو خبر میداد، پیشگویی هایی که می کرد امیرالمومنین، چون خیلی پیشگویی هایی داره امیرالمومنین، خیلی ها بنابه دلایلی امیرالمومنین باید این گونه انجام می داد. فرمود یه آیه هست در قرآن. قال الحکم، حکم میگه فقلت فی نفسی، تو نفس خودم گفتم که قد وقعت على علم من علم علی ابن الحسین، گفتم یکی از علوم امام سجاد به چنگم افتاد. اعلم و بذالک تلک الامور العظام، که میتونم دیگه حالا امور بزرگ رو بفهمم، چیزی به دستم افتاد که. خب قال فقلت لا والله لا اعلم، گفتم نه آقا به خدا نمیدونم. قال ثم قلت الآیه تخبرونی به های ابن رسول الله، گفتم آقا میشه آیهشو به من بگی چیه؟ این فکر کرد این آیه رو مثلا بلد باشه، جز اون اونهایی که مثلا آیه رو بگه یاد میگیره، نمیدونست که نه اون چیز دیگه است. قال هو والله قول الله عز ذکره، حضرت فرمود این آیه است. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محدثن، ما نفرستادیم قبل از تو رسول و نبی و محدثی را، البته در قرآن محدث نداریم، ولا نبیین تا نبیین داریم. به پیامبر میگه قبل از تو رسول یا نبی را نفرستادیم. و کان علی ابن ابی طالب محدثا، بعد حضرت میگه علی ابن ابی طالب محدث بود، یعنی کسی بود که از اون طرف باش حدیث میشد، از اون طرف بهش میگفتن. فقال له رجل یقال له عبدالله ابن زید، میگه یه شخصی اونجا بود به نام عبدالله ابن زید، کان اخا علی لامه، که این برادر مادری امام سجاد بود. برادر مادری امام سجاد یعنی چی؟ امام سجاد مادرش کی بود؟ شهر بانو. شهر بانو سرزا از دنیا رفت، لذا امام سجاد رو یه خانومی شیر داد و بزرگش کرد که به اون گفت مادر، و اون مادر این کی بود؟ این عبدالله ابن زید بود، لذا یه جوری برادر مادری امام سجاد میشه چون شیر خورده بود ازش. که سبحان الله محدثا، او گفت سبحان الله محدثا، یعنی با تعجب پرسید که انهو ینکر ذلک، انگار منکر این قضیه بود، چون تو قرآن نیامده محدثا. فاقبل علینا ابو جعفر، پس رو کرد به ما ابو جعفر. فقال اما والله ان ابن امک بعدو قد کان یعرف ذلک. حضرت امام باقر رو کرد فرود به خدا سوگن پسر مادرت، یعنی امام سجاد که شیر خورده، آن را می دانست، یعنی او هم این گونه بود. قال فلم ما قال ذالک سکت الرجل، وقتی اینو گفت اون شخص ساکت شد. فقال هی التی حلک فیها ابوالخطاب فلم یدر ما تعویل المحدث و النبی. بعد فرمود این همون مطلبی بود که ابوالخطاب در مورد آن هلاک شد، چون تعویل محدث و نبی را نمی دانست. ابوالخطاب کی حالا؟ هلاک شدنش چیه؟ باید یک نکته ای رو حالا اول بگم، بعد در مورد این حدیث توضیح باید بدم. ابوالخطاب حسین ابن ابوالخطاب، این از شاگردان امام صادق علیه السلام بود، منتها از اونهایی بود که بعدن به خطا رفت و شروع کرد قلو کردن، گفت امام صادق پیغمبره و من امامم، من آقا همه چیز زیر سر این منه، مواظب باش من یختو نگیره ها، من یختو نگیره. این حسین ابن ابوالخطاب خیلی کسیه، خیلی کسی بود، یعنی احادیثشو که انسان نگاه میکنه. بعد بالاتر رفت، یه مدت مرید که پیدا کرد گفت امام صادق خداست، من پیغمبرم، رفت بالاتر. بعدم تو کوفه درگیری به راه انداخت و به مریدانش گفت شمشیر بکشید، شما شمشیر اینا به شما اثر نمی کنه، برید جلو. و رفتن جلو و شمشیر میخورن میفتن، گفتن آقا دارم میخور، گفت نه شما فکر میکنید میفتن. خلاصه کلی آدمو به کشتن داد، تو خودشم کشته شد. میگه ابوالخطاب نمیفهمید فرق نبی و محدث رو، که آقا نبی داریم، پیغمبر محدث، کسی است که با او گفتگو می شود، اما پیغمبر نیست. هر کی که با او گفتگو شود از اون طرف که پیغمبر نیست. نبوت یه سمته. مثل این میمونه که آقا بانک مثلا میگم وام میده، حالا یه کسی دیگه هم هست وام خونگی میده به شما، اون دیگه بانک نیست که بگی حتما بانک ناق، و بانک یه داستان دیگه ای داره. مثال دارم میزنم ها. اما آقا این حدیث الان یه مقدار اشکال توشه، که خود علامه مجلسی هم میگه انگار دو تا حدیث بوده چسبونده شده به هم، چون میگه من رفتم خدمت امام سجاد، جدید اول حکیم ابن عتیبه گفت من رفتم خدمت امام سجاد، بعد حسین ابن ابوالخطاب زمان امام صادق، یه مقدار چی شده؟ خلط شده تو حدیث، حدیثش مشوشه، یعنی اصطلاح حدیثی مشوشه. حدیث سوم، عن محمد ابن اسماعیل قال سمعت ابا الحسن یقول الائمه علماء صادقون مفهمون محدثون. فرمود ائمه اطهار علما هستند، عالمان. آیه قرآن هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟ نه. پس عالم با غیر عالم برابر نیست. عالمی که عالم حقیقی باشه، نه که چهار تا کتاب خونده باشه که نمیدونه کتاب درسته یا غلطه. ائمه عالمان حقیقی هن. علما و صادقون، صادقن. آیه قرآن میفهمد کونو مع صادقین، همراه صادقین باشید. آقا صادقین کیان که میگه همراه صادقین باشید؟ قرآن دستور داده همراه صادقین باید باشیم. صادقین هر کی راست میگه؟ نه، هر کی راست میگه نیست صادق. اینا یه صادقان خاصی هن که قرآن دستور میده با این صادقان باشیم. میگه اون علمای صادق ما هستیم که ظاهر و باطنمون یکیه، چون به قول حافظ مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. عالمه اما صادق نیست. آقا توبه کنید، بعد خودش توبه نمیکنه که. بالا منبر گفته بود دیگه، آقا چیز اضافه دارید بدید بیرون، به همسایتون بدید. رفت خونه دید خانومش قابلمه و اینا رو داده به همسایه، گفت چرا چیکار کردی؟ گفت خودت بالا منبر گفتی. گفت من گفتم برای دیگران، نه اینکه تو بریم. یعنی علمای صادق نیستن. صدق اونیه که ظاهر و باطن یکیه. ما خودم ظاهر و باطنم چقدر یکیه، پناه بر خدا. ظاهر و باطنمون چقدر یکی. حالا امام اون کسی که ظاهر و باطنش یکیه، علماء صادقن. بعد فرمود مفهمونن، به آنان تفهیم می شود حکم، مطلب، علم به اونها تفهیم میشه. بعد فرمود محدثونن، هم تفهیم میشه هم با اونها گفتگو میشود از اون طرف. آقا ممکنه کسی دیگه ای هم به این جا برسه؟ بله روایت داریم، روایت داریم ما فقیه نمیشناسیم مگر محدث. فقیه باید محدث باشه، یعنی از اون ور باش حدیث بشه، از اون ور باش گفتگو بشه. فقط کتاب بخونه نیست که فقیه بشه. پس میتونی شما محدث بشی، بله، پاک کنی خودتو، از اون طرف باید گفتگو میشه. رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. قلبت که پاک بشه جام جهان نما میشه، خیلی چیزهایی رو توش میبینی. که حالا یه حدیثی همین جا الان میاد ادامه، خیلی مطلبش جالبه، اون در همین محدث بودن. حدیث بعدی رو بخونیم. عن محمد ابن مسلم قال ذکر المحدث عند ابی عبدالله علیه السلام. محمد ابن مسلم هم که از اون شیعیان مؤدب امام باقر و امام صادق بود علیه السلام، میگه در نزد حضرت امام صادق ذکری از محدث شد، کسی که محدثه با او گفتگو میشه. فقال، حضرت فرمود انه یسمع الصوت، محدث صدا را میشنود، ولا یرى الشخص، اما شخص رو نمیبینه. فقلت له جعلت فداک، گفتم فدای تو گردم. کیف یعلم انه کلام الملک، گفتم پس از کجا میفهمه که صدای فرشته است؟ قال انه یعطی السکینه والوقار، فرمود یک سکینه و وقاری بهش دست میده. حتی یعلم انه کلام ملکن، تا جایی که متوجه میشه این کلام ملکه. آقا این که فرمود اینجا صوت رو میشنوه شخص رو نمیبینه، گاهی وقت ممکنه شخص رو هم ببینه ها، یعنی مطلق نیست، گاهی وقت ممکنه هم صدا رو بشنوه همون شخصی که با او گفتگو میکنه رو ببینه، اتفاق میفته، یعنی مطلق نیست، اما عمدتاً اینه که صدا رو میشنوه. بعد سوال که آقا از کجا میفهمی که این فرشته است؟ حالا فرشته است فقط اون که حدیث میکنه یا نه، تو حدیث بعدی میاد، اما از کجا میفهمه که شیطان نیست؟ آقا شیطان، تمثلات شیطانی فرقی داره با تمثلات ملکی. تمثل اگه از جانب شیطان باشه، اگه صورت داشته باشه، یعنی شخصی رو ببینه طرف، اون شخص یک عیبی درش هست، یعنی مثلا شیطان بخواد یه نفر رو گول بزنه، یه براش ظاهر بشه، چه تو خواب چه تو مکاشفه، که یه مطلبی رو بهش بگه، به صورت یه جاش اش، یعنی چشمش مثلا لوچه، مثلا دستش یله، پاش یه جوریه، صاف و سالم نیست، چون جامعیت انسانو نداره، لذا یه اشکالی توش هست. بعد نکته دیگه‌ای که هست اینه که وقتی اون صوت از جانب شیطان میاد، طرفو پریشان میکنه، یه اضطرابی بهش دست میده، اما وقتی از جانب فرشته است، یک خنکا، یک سکونت و وقار و آرامشی پیدا میکنه. که یه روایت دیگه است در بصائر و درجات، شخصی از امام صادق میپرسه که آقا امام از کجا میفهمه که اون کسی که بهش میگه شیطان نیست. حضرت توضیح میده که شیطان همراه با تحریش و سردرگمی و اینهاست و فرشته فرق میکنه. بعد آخرش میگه حضرت میفرماد شیطان جرأت نمیکنه نزدیک امام شما بشه اصلا که بخواد حرف بزنه، یا از جرأت نمیکنه نزدیک بشه بهش. همونجوری که روایت داریم مؤمن نمازهای پنجگانه رو سر وقت بخواند، شیطان جرأت نمیکنه بهش نزدیک بشه. وقتی نمازا رو شل میخونه بعد پررو میشه شیطان نسبت به او، جری میشه. خب حدیث بعدی، عن حمران ابن اعین، اون زراره، یادتون زراره ابن اعین، این هم چند تا برادرن، اینا همه ابن اعین از شیعیان پروپاب قرص و خوب بودن، یه خانواده اعین ها. میگه قال ابو جعفر ان علیا کان محدثا، میگه فرمود امام باقر فرمود که حضرت علی علیه السلام محدث بود. فخرجت الی اصحابی، من رفتم به سوی اصحابم، این کی؟ حمران میگه. فقلت جئتکم بعجیبتن، گفتم یه مطلب عجیبی از امام شنیدم. فقالوا و ما هیه، گفتن چیه مطلب عجیب؟ فقلت سمعت ابا جعفر یقول کان علی علیه السلام محدثا، امام باقر فرمود حضرت علی محدث بوده. فقالوا ما صنعت شیئا، گفتن کار مهمی انجام ندادی. الا سألته من کان یحدثه، مگه این که بپرسی چه کسی با او سخن میگفت. نکته خیلی دقیقه، نمیدونم واقعا اونا میدونستن خودشون چه سوال دقیقی دارن میپرسن. نکته گفتن که ظاهرا اینا خودشون هم روشون نمیشده بره، این میرفته پیش حضرت میامده، گفتن بپرس کی با حضرت گفتگو میکرد. فرجعت الیه، گرفتم دوباره پیش حضرت. فقلتو انی حدثت اصحابی ما حدثتنی، میگه من گفتم اون که شما برای من گفتید به اصحاب دوستان گفتم. فقالو ما صنعت شیئا، گفتن تو کار مهمی انجام ندادی. الا سألته من کان یحدثه، مگه اینکه از حضرت بپرسی چه کسی با علی علیه السلام حدیث میکرد. فقال لی یحدثه ملکون، فرمود فرشته‌ای با او سخن میگفت. قلت تقول انه نبیون، گفتم آقا میگی شما ایشون پیغمبر بود، فرشته با او سخن میگفت، یعنی پیغمبر بود. قال فحرک یده ها کذا، دستشو اینجوری حرکت داد، یا مثلا اینجوری، مثلا نه، یعنی نه نه. فرمود او که صاحب سلیمان، مثل صاحب سلیمان بود، یعنی کی؟ آصف ابن برخیا. او که صاحب موسا، یا مثل صاحب حضرت موسا حضرت خضر، که اینا در قرآن آمده چه علومی داشتن، پیغمبر هم نبودن. او که ذوالقرنین، یا مثل ذوالقرنین که حالا عرض میکنیم. او ما بلغکم انه قال و فیکم مثله، آیا به شما نرسیده که حضرت علی گفت و مثل ذوالقرنین در میان شماست؟ ها؟ آقا نکته‌ای که اینا پرسیدن خیلی نکته مهمی بود، چون حدیث شدن از اون طرف مختلفه. یه موقع هست طرف اولیای خدا با او سخن میگن، اولیاء الله با او سخن میگن، پیش میاد. نمونه های زیادی هستن، اولیای خدا باشون حرف میزنن. یه موقع هست فرشتگان با طرف سخن میگویند که این لولش اصلا فرق میکنه. یه موقع هست خود خداوند با او سخن میگوید. آقا میشه؟ بله، تو قرآن داریم. کجا؟ بگید ببینم بلند. قلنا یا ذوالقرنین، گفتیم ای ذوالقرنین. ذوالقرنین پیغمبر نبود که، ولی خداوند داره باش چی کار میکنه؟ حدیث میکنه. ها، پس محدث بودن فرق داره. محدث بودن متفاوته، اونا هم که باشون حدیث میشه تفاوت دارن. یه موقع خداوند با او حرف میزنه، بعد اینا هر کدوم علومی که میگیرن متفاوته. در اون تحدیث چه علمی رو میگیرن، چه علومی رو، یعنی اونی که از خداوند میگیره، علوم الهی، علومی که از جانب فرشته است، علومی که از جانب اولیای خداست، اینا با هم تفاوت داره. حتی خود اولیاء الله هم باز چیان متفاوتن. یه موقع از نبی اکرم میگیره، یه موقع از ائمه اطهار، یه موقع از علما، علمای گذشته باش گفتگو میکنن، حرف میزنن، مطلب میگیره. دریافتاشون با هم فرق میکنه. یا اینکه حالا شدت اون تحدیث هم متفاوته. یه میگن جناب سید بحرالعلوم یه شاگردی داشت، کند ذهن بود یه مقدار. این شاگردها پای درس با استاد بحث میکردن و خیلی میدید اینا خیلی ناراحت بود، میگفت من چرا نمیفهمم، من چرا. یکی هم متوسل شد به امیرالمومنین، گریه زاری التماس که آقا جان یه عنایتی کنید، ما هم بفهمیم. آقا ما هم شب خواب دید آقا امیرالمومنین و در گوشش گفتش که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. آقا این صبح رفت پای درس، سید حرف میزد این اشکال میکرد، حرف میزد این اشکال میکرد، حرف میزد این اشکال میکرد. سید آمد پایین، آخر جلسه گفت بیا اینجا. اون فرمود اونی که در گوشت گفت بسم الله الرحمن الرحیم تا ولزالینش چندین بار در گوش ما گفته، خیلی بالا پایین نپر، بشین حرف گوش کن. یعنی تحدیثم که میشه شدت و ضعف داره، مراتب داره. این نیست که اگه مثلا شما یه سخنی شنیدی بگی خب آقا امیرالمومنین شنید منم میشنوم. نه آقا، محدث کی با او حدیث میکنه و چه حدیثی با او گفته میشود، چه مطلبی با او گفته میشود. و گاهی وقتم اصلا رؤیت حدیث برزخی اصطلاحا به اینا میگن، احادیث برزخی، یعنی کلام امام معصوم رو طرف میشنوه یا توی صحیفه میبینه، صفحه‌ای که قال علیه السلام مثلا فلان، که میگن احادیث برزخی به اینها. که بالاترینش اون مرتبه ایه که حالا خداوند، فرشتگان الهی، فرشتگان هم مراتب دارن، از خود حضرت جبرئیل علیه السلام که رئیس الملائکه است تا ملائکه مادون. و بعد حالا یه نکته اینجا بگیم، شاید خارج از بحث باشه، بعد ببینم این بحث این آره این چیز تموم میشه. آقا در امتهای دیگه هم ممکنه محدث وجود داشته باشه، بله، حالا من یه نمونه ای رو عرض میکنم. مثلا ژان دارک یه دختری بود که 18-19 سالگی به شهادت رسید، مال فرانسه، و زمانی بود که انگلیس به فرانسه حمله، چند صد سال پیش، و این مأمور شد برای نجات فرانسه. یک دختر پاک خیلی مؤمن. بعد پیروزی های عجیبی رو کسب می کرد و انگلیسی ها رو از خاک فرانسه بیرون برد، و بعد در یک خیانتی که به این شد، این اسیر شد و انگلیسی ها اینو زندان کردن و بازجویی کردن. بازجویی هاش هم نوشتن و نوشته هاش هم هست، و محققین میگن اگر دشمنانش اینا رو ننوشته بودن ما باور نمی کردیم، چون بازجویی هاشو دشمنانش نوشتن. علنن اونجا میگه که با من گفتگو میشه از اون ور. آقا چی به تو میگن؟ اینجوری به من میگفتن. کیو میدیدی؟ فلانی رو میدیدم، فلان انسان الهی رو میدیدم، مثلا حضرت مریم رو میدیدم. و حالا بعد چیا به تو گفتن، چیا نگفتن، بعد آخرش هم کشتنش، آخرش هم به صلیب کشیدن، آتیشش زدن، که 18 سالم بیشتر زندگی نکرد، که خودش هم میگفت من عمرم کوتاهه و به من اینجوری گفته میشه. محدث یعنی ممکن. آقا در امتهای دیگه بله، زن پاکی بوده، حالا تو کشور دیگه‌ای بوده، درست مسلمان نبوده، اصلا شاید اسلام به گوششون نخورده بوده اونجا، ولی انسان پاک. یا مثل همون فاطمه، شهری که تو پرتغال، اون دو سه تا بچه مسیحی که حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمه زهرا رو زیارت کردن و الان هم هست فاطمه، شهر فاطمه، که ظاهر شد برای اونها، فرمود من دختر پیغمبر خدایم، من بانوی تسبیحم. بعد عجیب اینه که امام صادق میفرماد تسبیح رو خانوم فاطمه زهرا درست کرد. اصلا حدیث داریم تسبیح رو خانوم فاطمه زهرا درست کرد. بعد فرمود من شهید شدم. چقدر با اینا حرف زد و نوشته شده، ثبت شده. حالا منظور این که ممکنه انسان‌های دیگه‌ای هم حتی محدث بشن، بله، ولی محدث بودن مراتبی داره. اون محدثی که امام میگه ما محدثیم، اون داستانش تفاوت میکنه با بقیه. انشاءالله که خداوند به برکت اولیاش ما رو هم بهرمند کنه انشاءالله. شب اول ماه شعبان، ماه رسول الله، رحمت للعالمین. ماه شعبان سبکی خاصی داره، یک شعف داره، نورانیتی داره. و نیمه شعبان هم که به روایتی لیلة القدر اصلا اعیاد شعبانی هم که پس فردا شب و شب بعدش دو شب برنامه داریم عزیزان. حالا پس فردا شب و شب بعدش شالله که از انوار قدسیه اولیای خدا بهرمند بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اللهم صل علی محمد و اللهم صل علی محمد اللهم صل علی
محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه اللهم كن لولي الحجة صلواتك في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا مسنا وأهلنا السوء وجئنا ببزاعة مزجاة فأوف لنا الكار وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين. أي پادشاه خوبا داد از غم تنها ای پادشاه خوبا داد از غم تنها دل بی تو به جان آمد وقت است که باز دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز دیشب گله زلفت با باد صبا کردم، گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودا.
چرا
صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصد، این است حریف ایده تا باد نپیما. ای درد تو هم درما، در بستر بیمار و یاد تو هم موست در گوشه تن، و یاد تو امونه در گوشه تن. ی ابن الحسن ای مولا، ی ابن الحسن ای